ساعت 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. در این 60 دقیقه هم برایتان از تازه ترین ها میگیم و در صدر مطالب خبری ما میشنوید که رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید این آوازه ها درست نیست که گویا وقت حکومت وحدت ملی به پایان رسیده است. عبدالله عبدالله گفت که حکومت وحدت ملی به کارش همچنان ادامه می دهد. مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور می کنیم. برنامه رهبران زن و برنامه در امتداد لحظه ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. پیش از همه خبرهای مهم افغانستان و جهان با نظیفه محبوبی.
سرخط خبرها. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید در نشست بروکسل با آمادگی های کامل اشتراک خواهد کرد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت این کشور میخواهد تا اطمینان دهد که در روند سال ارزش های حقوق بشری نادیده گرفته نمی شود. و صدر اعظم هند پاکستان را به صدور تروریسم به کشورهای آسیا متهم کرده است. تفصیل خبرها. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید در نشست بروکسل با آمادگی‌های کامل اشتراک خواهد کرد. عبدالله عبدالله امروز در کنفرانس زیر نام آغاز میثاق شهروندی در کابل هرچند کمکاری‌ها و کاستی‌هایی را در حکومت وحدت ملی تایید کرد، اما گفت که در کنار آن حکومت وحدت ملی دستاوردهای بزرگی نیز داشته است.
حکومت وحدت ملی افغانستان بی دستاورد نیست، بی کمبود کمکاستی هم نیست، اما تصمیم و عزم و اراده معلوم است که در راستای تعهدات با مردم افغانستان است و برای خدمت برای مردم افغانستان. و در اینجا فرق بین ده، شهر، شمال، جنوب و مرکز افغانستان نیست.
آقای عبدالله از امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار و ملی ساختن پروژه‌های انکشافی به عنوان مثالی از دستاوردها نام برد. قرار است نشست بروکسل در چهارم ماه اکتبر سال روان میلادی با حضور 70 کشور و 30 سازمان جهانی در بلژیم برگزار گردد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید حکومت این کشور اطمینان دهد که ارزش‌های مانند عدالت، حقوق بشر، حقوق قربانیان و حقوق زنان در روند سال نادیده گرفتن نمی‌شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر این خواست را در بیانیه‌ای که دیروز در صفحه اینترنتیش در ارتباط به توافق صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار منتشر شده مطرح کرده است. در این بیانیه کمیسیون از دولت خواسته که مانع تداوم فرهنگ معافیت از مجازات جنایتکاران جنگی شود. انتظار می رود کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امروز به گونه مفصل در این مورد صحبت کند. خلیل احمد پارسا هماهنگ کننده شبکه نهادهای مدنی در سایه قصد در هرات شدیداً زخم برداشت. دکتران شفاخانه حوزه‌ای هرات می گویند 9 مرمی در قسمت‌های مختلف بدن آقای پارسا اصابت کرده است. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می گوید این رویداد شب گذشته از سوی افراد مسلح موتورسایکل سوار صورت گرفته و نیروهای امنیتی تلاش می‌ورزند تا این افراد را شناسایی کنند. در پی این رویداد فعالان مدنی نگران اوضاع امنیتی شهر هراتند. این هم چند خبر از منطقه و جهان. نریندرا مودی صدر اعظم هند پاکستان را به صدور تروریسم متهم کرده است. مودی گفته است پاکستان تلاش دارد تا با صدور تروریسم آسیا را بی‌ثبات سازد. او افزوده است که برای منزوی ساختن پاکستان در سطح بین المللی کار خواهد کرد. مودی در سخنرانی تلویزیونی دیروز همچنین گفت که عملکردهای پاکستان، هند، بنگلادش و افغانستان را متاثر می‌سازد. دهلی جدید می‌گوید حمله 18 سپتامبر بر یک قرارگاه نیروهای هندی در کشمیر کار پاکستان بوده است. در آن حمله 18 سرباز هندی کشته شدند. وزارت خارجه پاکستان گفته است که در واکنش به اظهارات مودی بیانیه ای را منتشر خواهد کرد. بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد از تشدید وضعیت نظامی در شهر حلب سوریه سخت نگران شده است. این سخن را دیروز او بیان کرد، گزارش‌ها از حملات تازه در شهر حلب حکایت می‌کنند. این در حالی است که اردوی سوریه که از حمایت روسیه برخوردار است، در شمال حلب مناطقی را تصرف کرده است. توافق آتش‌بس در سوریه هفته گذشته در هم شکسته شد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که مظنون تیراندازی مرگبار در یک مرکز خرید در ایالت واشنگتن بازداشت شده است. مارک فرانسیس، سخنگوی اداره گزمه ایالت واشنگتن، به روز شنبه این فرد را به نام ارکان سیتین 20 ساله باشنده شهر هوک هاربور واشنگتن شناسایی کرد. 5 نفر اواخر روز جمعه پس از آن در داخل یک فروشگاه در شهرک برلینگتون کشته شدند که یک مرد مسلح به سوی آنان آتش گشود. پلیس پس از تیراندازی جستجو را آغاز کرد. انگیزه تیراندازی روشن نشده، اما مقام ها گفتند نشانه وجود ندارد که این یک عمل تروریستی بوده باشد. یک کشتی نیروی بحری ایتالیا در بندر عباس ایران لنگر انداخت. این اولین کشتی نیروی بحری یک کشور غربی در 15 سال گذشته است که در این بندر لنگر می اندازد. نیروهای بحری ایتالیا گفتند که این بازدید به عنوان بخشی از سرگیری روابط خوب و تاریخی میان دو کشور صورت می گیرد. ایسنا، خبرگزاری نیمه رسمی ایران، گفته که این کشتی 2 هفته پیش بعد از آن به بندر عباس رسید که یک هیئت نیروی بحری ایتالیا به تهران سفر کرد. و مقام‌های جرمنی از بازداشت یک مرد جرمنی در میدان هوایی دوسلدورف خبر می‌دهند. دفتر سارنولی فدرال جرمنی گفته است این مرد هنگام بازداشت از ترکیه به گمان عضویت در گروه دولت اسلامی یا داعش بازداشت شده است. در بیانیه دفتر سارنولی فدرال جرمنی گفته است که این مرد 22 ساله متهم است که در ماه آگوست سال 2015 میلادی برای پیوستن با داعش به سوریه رفته بوده است. به اساس بیانیه، این فرد مظنون در زمستان پارسال سوریه را به مقصد ترکیه ترک کرده بود. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو زدی شنیدید. بار دیگر شما را به این برنامه خوش آمدید میگیم. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که وقت حکومت وحدت ملی به پایان نرسیده و حکومت به کارش همچنان ادامه میدهد.
امی آوازی که الان وقت پوره شده و الان وقت پوره شده اقلان دفاده بند در وقتی چیز پوره نشده.
وضعیت در ولسوالی جرم ولایت بدخشان چگونه هست؟
برای فعلا وضعیت نرمال است، جنگ هم وجود ندارد. ساعتی که زیر تصرف دولت است، اینجا مکتب و کلینیک و بازار همه چیز باز است.
معاون والی بدخشان بود. یک گوشه شهر هامبورگ جرمنی شاهد موج اعتراض ها شاهد موج اعتراض پناهجویان افغان بود.
هدف از این مظاهره اعلان مخالفت علیه بازگشت های مهاجران افغان به افغانستان بود.
نگاهی به برخی مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل هم می اندازیم و برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها را در نیمه دوم ساعت بشنوید. ما را همراهی کنید. یازده و هشت دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام مجدد بر شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که وقت حکومت وحدت ملی به پایان نرسیده و آوازه‌ها در این مورد را رد کرد. آقای عبدالله امروز در نشست به مناسبت افتتاح برنامه ملی میثاق شهروندی در ارگ ریاست جمهوری این سخن را گفت و افزود این که ما برویم و کسی دیگر بیاید یک رویا است. همین حالا سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی از کابل با ماست. سحر جان سلام، به برنامه خوش آمدی. بیشتر از شما میشنویم در مورد این اظهارات رئیس اجرایی حکومت افغانستان.
بله ستار جان، سلام بر شما هم. قسمی که یادآوری کردین، شما رئیس اجرای حکومت افغانستان دقایق پیش در نشست برنامه میثاق شهروندی در کابل شایعاتی را که گویا دوره کاری حکومت وحدت ملی در ختم این دو سال به پایان رسیده نادرست خواند. آقای عبدالله با خنده گفت که مردم افغانستان به یک دوره از انتخابات رای دادن و اینکه آنان بروند از حکومت این یک خواب است و به جای نخواهد رسید. بیشتر از آقای عبدالله میشنویم.
ببینید در کارهایی که در حکومت وحدت ملی در دو سال صورت گرفته، با وجود امی که امی آوازی که هلا وقت پوره شده و هلا وقت پوره شده، یکان دفعه ده من در وقتی چیز پوره نشده، مردم افغانستان رای دادند به یک دوره انتخابات به حکومت وحدت ملی در از رئیس جمهور افغانستان. ما هم در جای خود و امی کابینه موجود رای اعتماد گرفت از پارلمان افغانستان.
عبدالله افزود که حکومت وحدت ملی در دو سال گذشته به دستاورد هم نبوده، اما کاستی های را نیز در کارش داشته و همچنان گفت که انتقادها را در این راستا میپذیره و مشکلات را درک میکنن و از این که نتوانستن لوی جرگه را در وقت زمانش برگزار کنن خود را مقصر میپندارن. بله،
تشکر. عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در بخشی از سخنانش اشاره به توافقنامه صلح با حزب اسلامی هم کرد که هفته گذشته میان حکومت و حزب اسلامی به امضا رسید. مشخصا در این مورد چی گفت؟
بله، رئیس اجرای امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی برهبری گلبدین حکمتیار را یک قدم بزرگ خواند و تبصره‌ها در مورد شک و تردیدها در رابطه با امضای این توافقنامه را بی موجب خواند و گفت که در هیچ مذاکره حق مردم به معامله گرفته نشده و نمی شود. عبدالله گفت که حقوق مدنی مردم همیشه حفظ خواهد بود و چیزی نیست که به قربانی گرفته شود و هیچگاه حق مردم به معامله گرفته نشده و نخواهد شد.
با تشکر از شما، سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی از کابل به طور مستقیم گزارش می داد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
11:12 پیش از ظهر به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستین. معاون والی بدخشان میگوید پس از عقب زده شدن حملات تهاجمی اخیر طالبان، اکنون وضعیت در ولسوالی جرم آرام است. او گفت 4 روز پیشتر طالبان بر این ولسوالی یورش بردند که از سوی نیروهای افغان دفع شد. اما دو ولسوالی دیگر بدخشان از چندین ماه به این سو در کنترل طالبان است. مصطفی صدیقی در ابتدای این گفتگوی تلفنی با گل محمد بیدار از او پرسیده است که در مورد وضعیت ولسوالی جرم بیشتر معلومات بدهد.
در فعلا وضعیت نرمال است، جنگ هم وجود نداره. وضعیت امنیتی ساعتی که تصرف دولت است و مکتب و کلینیک و بازار همه چیز باز است، مشکلی وجود نداره. در ساعتی که در تصرف طالبان است و طبعا اگر مکاتب و کلینیک هم باز باشه، معلمه مسلکی نسبت به طالبان و مضامین و مکتب خود رسیده نمیتونه، اینا طبعا با کلی مواجه است.
شما میدانین آقای بیدار که ولسوالی های وردوج و یمگان بدخشان از چندین ماه به این طرف در تصرف طالبان هستند، چه تلاش کردین برای بازپسگیری این ولسوالی ها؟
این دو ولسوالی طبعا حدود 8-9 ماه میشه که در تصرف طالبان است. حکومت در مجموع در 20-21 ولایات در جنگ مصروف است و به ما وعده کردن که بعد از یک ماه که برفباری شروع میشه، توسط یک پلان وسیع که حمایه هوایی هم به ما باشه، با تفاهم حکومت محلی، شورای امنیت و قوای تازه نفس که از مرکز یعنی کابل گاید، انشاءالله زمینه برای واپسگیری ایدول سوالی کاملا مساعد است. مردم هم از دست طالبان به اوجه به سطو آمدن.
واقعا وضعیت مردم عادی در ولسوالی های وردوج و یمگان از چه قرار است؟ آیا شما اطلاعات موثق و دقیق دارین؟
بله، یک تعداد مردمی که چند روز نویچه 15 سال در بالای حکومت تیر کرده بودن و مامور بودن، اونا در موائل مهاجر شدن، آمدن در ولسوالی جرم و در ولسوالی بارک و تعداد اینا آمدن در مرکز فیض آباد. اما یک تعدادش که کاملا بی‌طرف بودن، اونا کار زمینداری را در اونجا به پیش میبرن. طبعا اونا در ولسوالی هایی که در دو ولسوالی که در تصرف طالب است، اونجا موضوع بازسازی و پروژه و کاریابی، صحت، معارف، همه روزگار زندگیش به تهدید طالبان مواجه است و علاوه از این طالبان خود بودجه و امکانات ندارن، حتی نان و چای و پوشاک و کالایش هم سر مردم عام است در مساجد، در قریجات. به این خاطر مردم طبعا از دست اینا به تکلیف است و ما همیشه همراه مال در تماس است انشاءالله.
اما ظرف چند ماه گذشته حداقل در قسمت تأمین امنیت برای مردم عادی در یمگان و وردوج بدخشان ناکام مانده اید، اما طور نیست؟
نه، ما این سال موفق ترین سال است در سالهای 8 سال که طالبان اینجا بروز کرده داشتیم. بالاتر از 40-50 حمله طالبان کردن در رسوالی های مختلف که پلانی که اونا انسان داشت که در ریزیت یولوسالی و منطقه را اونا بگیرن و بدخشان را به یک مرکز تروریستی تبدیل کنه. الحمدلله اینا را نتانستن و تلفات سنگین به طالبای داخلی و خارجی وارد کردیم و انشاءالله در 2 ماه آینده پلان موجود است، انشاءالله رویه هم موجود است، همکاری مردم هم است که انشاءالله یولوسالی که در تصرف طالبات اینا را شاید ما بگیریم.
گل محمد بیدار، معاون والی بدخشان، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. در این قسمت برنامه نگاه میاندازیم به مطالب برخی از روزنامه های چاپ امروز کابل. این روزنامه ها را سحر لیوال مرور کرده است.
شماری از روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار سایر مسائل باز هم بیشتر به چگونگی امضای توافقنامه از صلح با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار پرداختند. روزنامه دولتی هواد در مطلب به نقل از رئیس جمهور محمد اشرف غنی نگاشته است که افغان ها بر جهانیان ثابت ساختند که خواهان صلح با عزتند. در ادامه آمده که آقای غنی در دیدار با رئیس شورای عالی از صلح و اعضای این شورا گفته که افغان ها و جهانیان از صلح بین الافغانی حمایت می کنند. روزنامه در مطلب دیگر نوشته که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در دیدار با هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی گفته است که حکومت برای تامین صلح اراده جدی دارد. هواد در مطلب جداگانه نوشته که ولسی جرگه افغانستان نیز از امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار حمایت کرده است. روزنامه ویسا هم در مطلب تحلیلی در رابطه با امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی نوشته که صلح با حزب اسلامی تأثیر آن بر سایر گروه‌های مخالف و مسئولیت‌های گلبدین حکمتیار. نویسنده نوشته که امضای توافقنامه صلح با حکمتیار بر فعالیت‌های سیاسی این حزب و چوکات سیاسی حکومت نیز تأثیر دارد و به باور نویسنده این مسئله روی ایجاد تعادل قدرت نقش دارد. در ادامه همچنان آمده که گلبدین حکمتیار نیز مسئولیت دارد که با درک از وضعیت کنونی اهدافش را در پرتو منافع ملی دنبال کند. روزنامه دولتی نیز در صفحه اولش در مطلب روی حمایت جهانی از توافقنامه صلح حکومت با حزب اسلامی تمرکز کرده است. در مطلب آمده که یوناما امضای این توافقنامه را گام مثبت خوانده و از تلاش‌های صلح حکومت افغانستان حمایت کرده است. روزنامه همچنان گفته است که آمریکا و بریتانیا از نخستین کشورهایی‌اند که حمایتشان را از امضای توافقنامه صلح با گلبدین حکمتیار ابراز کردند. روزنامه دنیا نیز در صفحه نخستش به حرف‌های محمد محقق معاون دوم ریاست جه اشاره کرده که گفته هیچ مانعی از سوی حکومت بر سر راه صلح وجود ندارد. در این مطلب به نقل از محمد محقق آمده که حکومت افغانستان متعهد به تامین صلح است و از مدت‌ها به این سو در این راستا تلاش می‌کند. و روزنامه آرمان ملی به یک مطلب تحلیلیش چنین عنوان داده است: اگر راه رسیدن به صلح طولانی هم باشد، باید این فاصله را پیمود.
حکومت افغانستان کمپاین دسترسی به اطلاعات را که بر بنیاد آن هر اداره مکلف شده تا اطلاعات را در اختیار خبرنگاران قرار دهند آغاز کرده است. یک معاون سخنگوی ریاست جمهوری به روز شنبه در کابل گفت رئیس جمهور از فعالیت رسانه‌های آزاد در کشور حمایت می‌کند و دسترسی به اطلاعات را بر اساس قانون حق هر شهروند افغان و رسانه‌ها می‌داند. در همین حال کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات این کمپاین را عملی ندانسته و میگوید که اطلاعات ضروری در اختیار رسانه ها قرار دادن نمی شود. نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می دهد.
ریاست جمهوری میگوید با نهادها و سخنگویان که اطلاعات را در اختیار رسانه ها قرار نمی دهند بر اساس قانون برخورد خواهد شد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه در نشست خبری گفت حکومت وحدت ملی برای آسانسازی دسترسی رسانه ها به اطلاعات و تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات کمپاین را نیز آغاز کرده است. مرتضوی تاکید می کند که بر اساس این قانون در کنار حمایت از رسانه ها، سخنگویان نهادهای دولتی مکلفند همه روزه از طریق رسانه ها برای مردم از مسائل و رویدادهای کشور آگهی دهند.
دفتر سخنگوی ریاست جمهوری در همکاری با سخنگویان وزارتخانه های مختلف حکومت تصمیم گرفته است تا همگام با نهادهای خبرنگاری کمپاین دسترسی به اطلاعات هم اعلام کنه و هم حمایت کنه.
رئیس جمهور غنی در ماه قوس سال 1393 قانون دسترسی به اطلاعات را توشیح کرد. قانونی که در 6 فصل و 32 ماده ترتیب شده است. اما انتقاد شماری از خبرنگاران و نهادهای حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان بر این است که هنوز هم سخنگویان حکومت اطلاعات را به وقت و زمان در اختیار خبرنگاران قرار نمی‌دهند. با این همه انتقادها معاون سخنگوی رئیس جمهور می‌گوید اعلام حمایت حکومت در مجمع سازمان ملل نشان دهنده آن است که رسانه‌های افغانستان از حمایت این کشور برخوردارند. به تازگی سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور غنی در سخنرانیش در نشست مجمع عمومی سازمان ملل به چالش‌ها سر راه خبرنگاران افغان اشاره کرده و خواستار تعیین یک نماینده خبرنگاران افغانستان در سازمان ملل شده است. اما با این همه اکرم افضلی رئیس کمیسیون دسترسی به اطلاعات و فعال مدنی وعده‌های رئیس جمهور را در عمل محسوس نمی‌داند و می‌گوید باور ندارد اطلاعاتی که مردم نیاز دارند برای آنان آگهی داده شود.
ارائه اطلاعات فقط از طریق سخنگویان حکومت اطلاعات را که می‌خواهد در مورد کارکردهای خود به مردم ارائه بکند، فقط همون اطلاعات را به مردم ارائه می‌کنند. دسترسی به اطلاعات یک مورد بسیار مهم و وسیع‌تر از این است. به جای اینکه حکومت کمپاین‌های پراگنده را برام اندازد، چون مسئولیت داره باید که حمایت از کمیسیون صورت بگیرد.
در حال حاضر حدود 75 رسانه تصویری در این کشور فعالیت دارند. همین گونه فعالیت و نشرات 200 رادیو و بیشتر از 1000 رسانه چاپی در این کشور زمینه کار را برای نزدیک به 10000 خبرنگار فراهم ساختند. اکرم افضلی میگوید بجز از حالات استثنایی حکومت مکلف است که از طریق رسانه ها مردم را از رویدادهای کشور آگاه سازد.
نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. 11:23 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستین، از همراهیتان سپاسگزاریم. یک سیمینار در مورد روابط افغانستان و هند به روز شنبه در ولایت فرا برگزار شد. اشتراک کنندگان این سیمینار روابط استراتژیک میان کابل و دهلی نو را مهم دانسته و خواهان گسترش این روابط شدند. احمد شاه فطرت گزارش می دهد.
بحث علمی و اکادمیک برای اولین بار در مورد روابط هند و افغانستان در ولایت فرا برگزار گردید. در این بحث دهاتن از متنفذین، فعالان مدنی، استادان پوانتون و نخبگان ولایت فرا اشتراک نموده بودند. طی این بحث رابطه هند و افغانستان مورد تقدیر قرار گرفت و از هر دو دولت خواسته شد تا به این رابطه ایشان ادامه انکشاف دهند. محمد آصف ننگ والی فرا در آغاز این بحث گفت که هند و افغانستان دو کشور مشترک المنافع است و پروژه های تاپی و تمدید پایپلاین گاز و همچنین پروژه بندر چابهار ایران از نقاط منافع مشترک افغانستان و هند می باشد. ولی فراز $1 میلیارد که در این آخر به افغانستان وعده همکاری شده است نیز قدردانی نمود.
دوستای عزیز، هدف عمده ای بود که اولش همو شعار بالایی که میلیارد دلار مساعدت کشور هندوستان، کشور بسیار که به میلیون ها غریب داره، بسیار غریبه، غریب ملت، یک دلار گرفته شده و به افغانستان داده شد. نو در دیر دی امتنان ورد، نو ده هندی ولس امتنان کام، ده هندی حکومت امتنان کام.
در همین حال معاون شورای ولایتی فرا نیز از همکاری های کشور هند در این کنفرانس سپاس نمود. خیر محمد نورزی معاون شورای ولایتی فرا گفت که دوستی هند با افغان ها واقعی بوده و کمک های این کشور که تا حال با مردم افغانستان صورت گرفته است همه به فایده این کشور بوده است. به گفته آقای نورزی امیدوار است که کمک های کشور هند هنوز هم با افغانستان ادامه یابد و اگر امکان داشته باشد در بخش عمار بند بخش آباد نیز به مردم فرا کمک نماید.
مشتاسی پد لند وقت کی ولیدل چې د سلما د بند افتتاح وسوه، موږ د فرا خلکو په فرا کې د سلما د بند دپاره دلته جشن ونیوی. ملباسو نورو مسایلو دلارامو تر زرنج دا سړک چې د هند د خواڅه د افغانانو دپاره جوړ سوی دی، موږ مننه ځینې کوو. واقعیت دوستي ده.
در ادامه بحث حیط از نخبگان فرا در مورد رابط دراز مدت، سیاست خارجی دو کشور، پیشینه تاریخی همکاری های دو کشور و همچنان کمک هایی که تا حال به افغانستان صورت گرفته است نیز بحث و تبادل نظر کردند. کشور هند تا حال بیش از $2 میلیارد به افغانستان کمک نموده و همچنان در این آخر کمک $1 میلیارد را نیز به این کشور اعلان داشته است. رادیو آزادی.
یک دختر جوان در ولسوالی قادس ولایت بادغیس دست به خودکشی زده است. مسئولان در ریاست امور زنان این ولایت دلیل قتل این دختر را ازدواج اجباری خواندند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر.
شکیلای 17 ساله یک دیگر از دختران در ولایت بادغیس است که به خاطر ازدواج اجباری به زندگی خود پایان داد. زرگون شیرزاد رئیس امور زنان ولایت بادغیس در یک تماس تلفنی بر رادیو آزادی گفت این دختر 17 ساله قربانی خشونت‌های خانوادگی شده است. خانم شیرزاد میگد پدر این دختر میخواست تا او را به نکای مرد قرار داد که او حاضر به ازدواج آن نبود.
این دختر از ولسوالی قادس از طریق قشقای این کتاب نفره و خودکشی کرد. میخواستم پدر از این یک بچه بده، این نمیخواست که بایستم ازدواج کنه. و بالاخره از این قسم نواد نفره و خدا به قطر میرسنه. این دختر به سن 17 ساله بوده و میخواست به کسی ازدواج بدم.
یک مقام پلیس در ولسوالی قادس ولایت بادغیس که نخواست نام آن فاش کرده گفت که این رویداد در منطقه قرچقی این ولسوالی صورت گرفته است. او گفت نیروهای پلیس بدون بالا عاملین خشونت علیه این دختر 17 سال هستند. مقامات ریاست امور زنان در ولایت بادغیس میگن در این اواخر خشونت ها علیه زنان در بادغیس افزایش یافته است. زرگون شیرزاد رئیس امور زنان میگه در 2 ماه اخیر 5 تن از دختران در ولایت بادغیس به خاطر ازدواج های اجباری کشته شدند و یا هم دست به خودکشی زدند. قبل از این مقامات محلی در بادغیس گفته بودند که طالبان یک دختر 17 ساله را بازداشت کرده بودند که نمیخواست با یک پسر زیر سن ازدواج کند. به گفته آنان این دختر 9 ماه در زندان طالبان محبوس بود و سپس با استفاده از لباس مردانه پا به فرار گذاشت. به دنبال این موضوع قاری یوسف احمدی یک از سخنگویان طالبان این موضوع را بی اساس و یک توطئه علیه طالبان خواند. در یک سال اخیر قضایای مشابه از این دست در ولایت بادغیس صورت گرفته است. فعالین حقوق زن در این ولایت از مقامات امنیتی خانه گرفتاری عاملین خشونت علیه زنان هستند. آنان میگن در صورتی که حکومت نتواند عاملین این قضایا را بازداشت و مجازات کنند در آینده این قضایا افزایش می‌یابد. اما گزارش ها می‌رساند که بیشتر عاملین این قضایا در مناطق تحت کنترل طالبان در بادغیس پناه بردند و حکومت با آنان دسترسی ندارد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
از خودکشی یک دختر جوان در ولایت بادغیس شنیدید. مسئولان ریاست امور زنان این ولایت دلیل این خودکشی را ازدواج اجباری خواندند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
قلمیار از ولسوالی غورک ولایت قندهار نوشته است که در این ولسوالی کارهای بسازی صورت نگرفته. این شنونده ما از حکومت خواسته است که در این مورد توجه کند. عزت‌الله از قره‌باغ کابل از رئیس جمهور افغانستان خواسته است که تلاش نماید تا بالای پاکستان فشار آورده شود که از حمایت طالبان مسلط دست بکشد. و وحدت‌الله از شهر اسدآباد کنر نوشته است که جنگل های ولایت کنر با بیرحمی قطع و به پاکستان قاچاق می شود. از حکومت افغانستان این شنونده ما خواسته است که جلو قاچاق چوب چرتراش را بگیرد. یازده و نیم پیش از ظهر به وقت کابل شد. رسیدیم به نیمه برنامه و نیمه ساعت از رادیو آزادی. حالا هم نظیفه محبوبی با فشرده خبرهای مهم با شماست.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید در نشست بروکسل با آمادگی های کامل اشتراک خواهد کرد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت این کشور می‌خواهد تا اطمینان دهد که در روند صلح ارزش‌های حقوق بشری نادیده گرفته نمی‌شود. خلیل احمد پارسا هماهنگ کننده شبکه‌های نهادهای مدنی در یک سوی قصد در هرات شدیداً زخم برداشت. صدر اعظم هند گفته است پاکستان تلاش دارد تا با صدور تروریسم آسیا را بی‌ثبات سازد. بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد از تجدید وضعیت نظامی در شهر حلب سوریه سخت نگران شده است. نخستین کشتی نیروی بحری ایتالیا در بندر عباس ایران لنگر انداخت. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که مزنون تیراندازی مرگبار در یک مرکز خرید در ایالت واشنگتن بازداشت شده است. و یک مرد جرمنی به اتهام داشتن عضویت در گروه داعش در این کشور بازداشت شد.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت رادیو آزادی موجود در آزادی رادیو نقطه کام آدرس ماست. تا دقایق دیگر برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها پخش می شوند. اما پیش از آن، صدها پناهجوی افغان در شهر هامبورگ جرمنی روز شنبه علیه بازگشتشان به افغانستان دست به اعتراض زدند. مصطفی صدیقی با جاوید دوستان یک سازماندهنده این اعتراضات در هامبورگ گفتگو کرده و اول از او در مورد هدف اصلی این اعتراضات پرسیده است.
اعتراض امروز ما به خاطر تفاهم‌نامه‌ای که بین دولت افغانستان امضا شده یا قرار است امضا شود مبنی بر بازگشت به اصطلاح داوطلبانه مهاجرین مظلوم افغان بود و هدف از این مظاهره اعلان مخالفت علیه از توافق‌نامه و علیه بازگشت های مهاجرین افغان در افغانستان بود و ما تصمیم داریم غیر از این مظاهره ما یعنی با مردم تعهد کردیم که اگر پرونده مهاجر افغان به صورتی که باید بررسی شود طبق قوانین پناهندگی آلمان و طبق قوانین بین المللی طبق قوانین حقوق بشری ما بازم به خیابان میاییم و دست به تحصول خود زدیم و هر آن چیزی که از راه های مدنی ممکن باشه ما خود استفاده کردیم.
جناب دوستان، با چه تعداد از افراد در این اعتراض اشتراک کردند؟
آماری که پلیس برای ما داد 1000 نفر تا 1200 نفر.
پاسخ حکومت جرمنی تا حالا چه بوده در مورد این اعتراض شما و به شما؟
تا حالا ما پاسخی دریافت نکردیم چون تظاهرات امروز صورت گرفته، ولی خواست ما از دولت آلمان ایز که با مهاجرین مظلوم افغان تبعیض آمیز برخورد نکنه، حق دست خواندن برشان بده، پرونده‌اش با در نظر داشت شرایط امنیتی افغانستان و با در نظر داشت کنوانسیون‌های حقوق بشری، کنوانسیون‌های بین‌المللی بررسی شود.
خواست شما از حکومت وحدت ملی افغانستان چیست و چه چیزهایی را در جریان این اعتراضات خواستید؟
خواست ما از حکومت وحدت ملی ایز، حرف ما ایز که هیچ بازگشتی داوطلبانه به افغانستان صورت نمیگیره، هیچ بازگشتی و نباید هیچ مهاجری افغان به افغانستان برگردانده شود. هر تفاهم‌نامه یا هر توافق‌نامه‌ای که بین دولت افغانستان نه تنها با دولت آلمان بلکه با کل کشورهای اروپایی صورت بگیره مردود است و ما علیهش استاد میشیم. از خبرنگارا، از جامعه مدنی و از فعالای سیاسی، نمایندای پارلمان افغانستان است صدای مردم مهاجر افغان به گوش دولت برسانید. مهاجرین افغان به ترس زندگی میکنند، واقعا فضای کمپ ها، فضای هایم ها وحشت زده است و مردم ناامید است.
از وضعیت مهاجرین افغان اگر به ما بگویید که تصویر کنید وضعیت را در درون کمپ ها که در چه وضع بسر میبرند؟
متاسفانه ما که از یعنی شب و روز با مهاجرات و تماس هایی که اینا با ما میگیرند در دلایلی که اینا با ما میگیرند واقعا برای ما به عنوان یک انسان که در آلمان زندگی میکنم شرم‌آور است که دولت آلمان همچون شرایطی را برای مهاجری که از جنگ و بیچارگی و بدبختی فرار کرده باشه همچون وضعیتی را برایشان سرشان تحمیل کنند. متاسفانه مهاجرین کل کشورهای دیگه که مثلا کشورهای آفریقایی، سوریه، عراق، ایران و اینا حق درس خواندن دارن، حق یاد گرفتن زبان دارن، حق ادغام در جامعه دارن، ولی مهاجرین مظلوم افغان از این حق محروم است. یعنی حق رفتن در کورس‌های دولتی و حق پروگرام‌های ادغام، حق اشتراک پروگرام‌های ادغام ندارن. پرونده‌هایشان درست بررسی نمیشن. مثلا به یک اینترویو حق گپ زدن حتی درست نمیشن اگر سوالای من رو باره یا نه جواب بدید. ما خواهان تغییر از این وضعیت هستیم.
آیا با توجه به چنین وضعیت شماره از مهاجرین هستند که بخواهند داوطلبانه پس بروند به افغانستان؟
خب وقتی شرایط برای یک زندگی مناسب فراهم نباشه که نمیشه گفتی بازگشت داوطلبانه است. مهاجرین افغان از ناامیدی از آلمان برمیگرده و دولت افغانستان یا دولت آلمان اینا رو مجبور میکنن که افغانستان برگردن و به هیچ عنوان ما نمیتونیم عنوان بازگشت داوطلبانه در سری نو بازگشت به افغانستان بگذاریم. شما ببینید وقتی یک مهاجر حق درس خواندن نداشته باشه، وقتی یک مهاجر جواب رد میگیره یا دولت برایش نامه رو میکنه که یک هفته وقت داره که آلمان رو ترک کنه، در صورتی که ترک کنه برتون کمک میشه و در صورتی که ترک نکنید مثلا دیپورت میشین و کمک هم برتون نمیشه. این زیر فشار قرار دادن حساب میشه نه داوطلبانه.
اما اگر این تفاهم نامه که پیشتر شما ازش یاد کردین این عملی شود، تطبیق شود، آیا میدونین قرار است با چه تعداد از مهاجرین افغان دوباره برگشتانده شوند به افغانستان؟
طبق تماس‌هایی که ما با سازمان‌های یا بگویم انجمن‌ها و هم افرادی که مهاجرین کمک می‌کنند و طبق آماری که ما از اخبار داریم 40,000 تا 80,000 مهاجر افغان باید از افغانستان تا مثلا تا آخر سال 2016 باید مراحل بازگشتش باید نهایی شود. ولی متاسفانه ما دوست محترم ما کسایی را داریم از ولایت قندوز که فعلا داتش جنگ می‌سوزه، کسایی داریم از ولایت بغلان که فعلا داتش جنگ می‌سوزه. برای از اونا منفی دادن دولت آلمان برای اونا زمو خانواده ها حتی ترک خاک روی کردن. یعنی این تصمیم یک تصمیم سیاسی است که حتی برای یک مهاجر در روز انترویش وقت کافی برای بیان مشکلاتش، برای بیان دلایل فرارش از افغانستان داده نمیشه. و اگر این عملی شد، این تصمیم عملی شد، ما مطمئنن اعتصاب خواهد کردیم در مقابل دولت مهاجرت، مقابل پارلمان آلمان و ما در حال آمادگی گرفتن برای تماس‌های بیشتر با مردم، برای فهماندن مردم که مثلا شما یک دو تا زورا شرکت میکنیم برای شما ضرر نداره، برای پرمندایتون ضرر نداره، ما برای در حال سازماندهی مردم هستیم برای اقدامات بعدی.
جاوید دوستان یک سازماندهی اعتراضات دیروز پناهجویان افغان در هامبورگ جرمنی با رادیو آزادی صحبت میکرد. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروخ و همکارانم در این برنامه از رادیو آزادی تشکر. رادیو آشنا صدای امریکا را میتوانید از هفته شام تا هفته صبح دنبال کنید. حالا هم از رادیو آزادی برنامه رهبران زن پخش میشود و تقریبا آن برنامه در امتداد لحظه ها را بشنوید.
رهبران زن
موسیقی دکتر لیلما قریشی در مرکز ولایت کندز متولد شده و تعلیمات ابتدایی خود را در لیسه نسوان زرغونانا در کابل به پایان رسانده است. بانو قریشی تحصیلات عالی خود را در پوهنتون طب کابل در پوهنزه طب بقایبی به پایان رسانده است. وی در ارگانهای مختلف دولتی و غیر دولتی ایفای وظیفه نموده است و از مدت چند سال بدین سو در ریاست حوزوی دریای پنج یامو منحیث مدیر جندر انسجام پروژه های این ریاست کار میکند. دکتر لیلما قریشی بر رهبری زنان در جامعه باورمند است. میگوید که اگر برای زنان و به خصوص دختران در قدم نخست از سوی خانواده ها برای دختران زمینه درس و تعلیم مساعد شود و در قدم دوم از سوی حکومت فرصت های کاری مساعد گردد، زنان می توانند جامعه را به سوی پیشرفت و ترقی سوق دهند. در این مورد بیشتر از خود دکتر لیلما قریشی می شنویم.
اسم لیلما قریشی هستم، از ولایت کندز هستم. تحصیلات خود در کابل در لیسه زرغونه به پایان رسیدیم و طب قایبی هم به کابل خواندیم. حالا فعلا در خود کندز در مسئول جندر هستم در انسجام پروژه زون کندز. بعد در کنار که مکتب می خواندم در زمت خیاطی هم می کردم و خیاط هم بودم. تا حال هم وقتایی که فرم سال بیکار می باشم میتونم که خیاطی هم بکنم. با حساب خیاطی من توانستم که سال قبل 15 دختر خانمایی بود که من فارغ دادم و حال هم تقریبا یک 16-17 نفر دختر خانمایی هست که من در پولیش خیاطی را برایت میتونم. ما اولین فعالیت خدا وقتی که از طب قایبی کابل من فارغ شدم و آمدم به قندز، آمدم در شفاخانه قندز به حیث کارمند سی ای کار میکردم.
استاد محترم، شما به رهبری زنان در جامعه که مصروف فعالیت های اجتماعی هستید چقدر باورمند هستین؟
ما باورمند به این هستم که باید تمام زن ها کوشش کنن که بعد از اینکه از فاکولته فارغ میشن و از درسایشان تمام میشن، فاکولته فارغ میشن و خانم های که تحصیل میکنن باید کوشش کنن در دوائرهای رسمی باید کار کنن، بتونن که اقتصاد به این قسم اقتصاد خود اینا رو به خوبتر بهتر درست یعنی به پیش ببرن و نشینن در خانه نشینن. یعنی می قسم زنایی هست که فاکولته می خوانن، تحصیلات می کنن، اما بازم ببینین در کنج خانه شیشتگی زن، اونا کار برشان معیا نیست، کار کده نمی تانن، کار می چه طبقه اوناست به طبقه اوناست، میخی کار کم است، نمی تانن کنا کار کنن. باید کوشش کنن که وقتی که تحصیل می کنن باید کار پیش کار کنن، کار داشته باشن.
خانم قریشی، رهبران حکومت وحدت ملی در جریان کمپاین انتخابات ریاست جمهوری گفته بودند که در حکومتشان 50% سهم را به خانم ها می دهند. آیا فعلا در حکومت برای زنان 50% سهم داده شده است؟
من خودم شخصا به خاطر که کل مردم قندز یعنی می رای دادن، خانم هاش رای دادن که باید 50% خانم ها به دولت را پیدا کنن، اینا کار کنن، اما هیچ تا بال کدام اقدام صورت نگرفت. خانم ها تمام، شما می بینید که تمام مسئلینی که ما دولت قندز داره منوز کلشان بیکار است، کسی اونا را به کار نمی گیرد. دختر خانم ها همیشه هیچ کدام از یا تابال هیچ اقدام به کار نکدن و نگرفتن.
استاد، پیام شما با او ایده از خانواده ها چیست که اکثرا ممانعت وضع میکنند که باید دخترهایشان بیرون از خانه نروند به تحصیلات و تعلیمات خود ادامه ندهند؟
من بود دو قسم فامیلا و خانمایی که در خانه هستند به تحصیل خود ادامه نمیتن، از اونا خواهش میکنم که تا پس به تحصیل خود ادامه بتن، کار کنن، فعالیت کنن تا این وطن ما آباد شود. وقتی که زنها دوش با دوش مردا آمده کار نکنن، هیچ وقت یک کامیابی در افغانستان ما نمیه. ما کوشش میکنیم که تمام خانمایی که فرض بر تحصیل کردن در کنج خانه خود چیشتن، اونا را برشان نمیتر میگم که بیاین دوش با دوش برادرهای خود کار کنن و تا بتانند که وطن خود رستی از این میتانی قابات کنن، اقتصاد وطن خود بیشتر خوبتر شد.
تشکر. شما خود را در میان این همه زنان فعال جامعه چگونه رهبر احساس میکنید؟
من همه یعنی فعلا خود ما یک زن احساس میکنم که بسیار خانمی هستم که من خود تعریف نمیکنم، کوشش میکنم 100% کوشش میکنم که تو همین کار فعالیت خود در است کار خود خوبتر بهتر بدانم و خوبتر کار کنم تا بتونم که دیگه مستفید شوند دیگه خواهر و برادرای ما. علیم طریق که ما کار میکنم دیگه خانم ما کار میکنن، اونایی که هم در خانه ششتن تحصیل دارن کار نمیکنن تا بتوانن اونا بیاین کار کنن تا خوشبختی و چی نصیبشان شو.
چی کارهایی که در راستای بهبود وضعیت زنان صورت میگیرد که حکومت تا و اکنون در این بخش انجام نداده است؟
خانمایی که فرض مثال تحصیل میکنند ولد بسیاری ولایت های افغانستان ببینی که خانم ها تحصیل کردن درجه تحصیلشان بلند است، اما بدبختی است که به اونا کسی کار ندادن. معلوم های است که فرض مثال همیان لیسانس هستند، لیسانس ها به اونا تا بال ما در ولایت کندز همیان به هزارها لیسانس هست دختر خانم هست، اما به اونا کس تا بال موقع کار ندادن، کار ندارن. اگر می شوه که باید در پالوی برادرای خود برای دختر خانم هم کار پیدا شوه، میشه که وطن ما آباد شوه، خوبتر شوه.
استاد، شما حضور زنان در ادارات ملکی ولایت کندز چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا پررنگ است و یا کمرنگ؟ و دلیل کمرنگ بودنش چی میدانید؟
دلیل کمرنگ بودنش ناامن است. به خاطر ناامنی فرمثال خانم ها جرات کنن نمیتونن که بیاید یک دوائر رسمی اونا پیشنهاد بتن کار کنن. اگر هم امنیت خوب باشه و از خوب باشه میتونن که مثلین در پانتونا ها بره و آلم میره، اما به کار که مثلا در دوائر دولتی کار میکنه حتی خانم دل نمیکنه کار میکنه، به خاطر که ناامن است و از خوب نیست، شرایط خوب نیست، به او خاطر یعنی ناامنی میتونه که باعث ازی شوه که خانم ها دلتر شوه کار نکنه. اگر امنیتی خوب باشه هر خانم دختر یا هر خانم میتونه که به سر بلند بیاین جدا دوشا دوش برادرای خود بیاین کار کنن. نه خب با کل چیز معلوم است که وضع قندس پر تنها اگر شارش خوبتر باشه یا ولسوالی های بگه پاش با اونه به شما بهتر معلوم است که وضعش خوب نیست، مردم از اون خاطر راستیات دارن.
بانو قریشی یک خانم تعلیم یافته در تعلیم و تربیه یک جامعه چقدر نقش دارد؟
نقش بسیار رول بسیار مهم داره یک خانم. یک خانم بسیار نقش مهم داره فرضاً به حساب تعلیم تربیه اطفالش که باید یک خانم چه قسم طفل خود تعلیم تربیه بده، چه قسم باید اون رو آموزش بده. فرض مثال نمیل در ولایت قندوز هیچ کودکستان ما این کودکستان نداریم. کودکستان نیست که تپلایش اونو بیرن نه کودکستان بیرن شامل کودکستان کنن، یا این مکتب ها هم هست، خوب است مکتب ها، منطقه رشد بسیار رول مهم یک خانم داره که با چه قسم تپل خدا تربیه بده. نیمه به او دختر خانم های میگم که باید وقتی که تحصیل میکنه آدم زحمت میکشه، پنتون میخوانه، تحصیلات خود پیش میبره، به اوی در خانم ها من پیشنهاد دارم که بیاین به وظیفه بیاین کار کنن، زحمت بکشن تا وطن ما آباد شده.
تشکر از اینکه با ما در برنامه اشتراک نمیدید.
قابل شکر نیست.
رهبران زن
شنونده های محترم رادیوی آزادی و برنامه خاص خودتان خوش آمدید.
ما در اینجا مشکل سرک هم داریم، مشکل برق داریم، نی کلینیک داریم، نی مکتب ساز داریم. در طول 12 سال 100,000 خواه امریکا و جامعه جهانی نتانست امنیت را در افغانستان تعمین کنند.
شاقاکرزه یکی گدایی کنه بیاره مردم ها پس میپروشه بوده را به خاشوخی اینجا میرمد.
آزادی و شنوندگان سه‌شنبه‌ها و جمعه ها در برنامه های ساعت 5:30 عصر و شنبه ها و چهار شنبه ها در ساعت 9:30 به وقت کابل.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش نگاه میکنی خب؟
یک زین اسب 1300 الی 1500 دلار قیمت داره.
یگانه موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه این هفته خوش آمدید. دانشمندان میگویند هر کسی برای خود ارزش ها و باورهایی دارد که برایش محترم، ارزشمند و مهم هستند. این باورهای هر شخص است که شخصیت او را شکل می‌دهد. شخصیت اجتماعی افراد برگرفته از چند عامل است که مهمترین آنها یعنی باورها می‌توانند شخصیت افراد را همان طور که هستند ایجاد نمایند. در این برنامه حرف‌هایی داریم در مورد بعضی از باورهای مردمی. این باورها تا چه اندازه واقعیت دارد و تا چه اندازه مردمان را رد می‌کنند. این موضوع را از چند بخش به بررسی می‌گیریم. در این برنامه کارشناسان و علمای دین نیز در مورد باورهای مردمی حرف‌های خواهند داشت. ما را تا آخر برنامه همراهی کنید و شاهد نقد و بررسی آگاهان در این باره باشید. شنونده های گرامی، اعتقاد به برخی از باورها از گذشته های دور با زندگی مردم آمیخته است. ما خواستیم در این مطلب به تفسیر و تحلیل جنبه های اجتماعی و روانشناسی آن بپردازیم که با داشتن چنین پندار در اجتماع چقدر فرصت های مطلوب را انسان از دست می دهد و باورهای ناشی از خرافات که علمن هم موثق ثابت نشده است و جز موهومات چیز نمی باشد چون از نسل به نسل انتقال یافته و کسانی که واسواسیان بیشتر به یک چنین باورها متمایل بوده و در هر کار بدون اینکه از عقل کار بگیرند بیشتر خود را تحت فشار عقایده می سازند که به گمانشان عاقبت آن کار که به اصطلاح مفاد خوب هم دارد ولی می گویند شگون بد دارد و سرشان نمی رود، بناهن از آن کار اجتناب می ورزند و به همین قسم صدها پندار دیگر است که معمولاً مردم عوام به آن باورمندند. نخواست چند باور مردمی را در مورد آن چیزهایی که نزد عده‌ای از مردم رفت و نارفت دارد و یا هم شگون نیک و بد دارد میشنویم.
اسم قدسیه باشنده شهر کابل، امی که جارو که در پای بخوره تومت میگه پشتت میشه. خودم شخصا نقیده کردیم که این جارو در پای خوده در پشتم تومت شده. بازو در میگه یک دو تار شه بکن سر شده تفتف گوسو پرتشه که تومتت بد شه و سر تومت نشه. جارو را که اگر میگن استاده سر شه استاده و بانی و بسیار شگوم بد داره که خدای نخواسته جنازه میخوایه. اگر جارو را مت سر شه پایین میمونی و مثل که این جارو اینجا استاده موندگی سمت سرش پایین. اونو نه کدام چی نداره. خوشیم در روز چهارشنبه ما رو نایمون که جارو کنیم. میگفتی شگوم بد داره و مچم پای مرده کوتا میکنه.
نام ما احمد گل، یکی از باشنده های شهر کابل. خود ما همچون در این فرهنگ بزرگ شدیم. زمانی که چای نوشی جان میکنم یک شمه در چای تو میگرده یا میه یا به شکل دراز یا به یک شکل میگیم که این باز به خیر میمان آمده نیست طرف خانه یا پیاله ها قطار کشیده میباشه. اون تصادف ببینی که پس یک میمان آمده باشه. به این لحاظ کسی که آگاهی علمی نداشته باشه سر این مسئله زیاد باور میکنه، عقیده میکنه که والا امی گپ درست است.
مره که گرفتن اون سال در خانه دی مردکه که خوشاوری بباشه هنگ مرده شد. این قصه شون غم آمود این تر خوشسالی خانه شما از کل میگفت که قدم یارو سرست انت اندازه ای زنی کاکاش میگفت از برای خدا بربیش داغ کنی زنکه خانه بر تباه کرد.
محمد آصف گلزاد، عامر انستیتیوت زبان و ادب دری اکادمی علوم افغانستان، باورهای عامیانه را رد نموده میگوید ولی هنوز هم میان مردم این گونه شگون ها مروج می باشد.
باورها عمدتاً ناشی از همون نارسایی های جوامع بدوی ملل شرق بوده که به این چیزا اهمیت قائل شده. اگر ما تاریخ بشریت مطالعه بکنیم در ادوار بسیار پیشین که دو بشر هنوز دسترسی به منابع طبیعی نداشتن این قسم خرافات در تمام ملل و جوامع بشری حکم فرما بود. پسان در دنیای پیشرفته و متمدن این مسائل رنگ باخت و از بین رفت، اما در کشورهای عقب مانده سرزمین ما هنوز هم یک تعداد از این باورها هنوز هم در جایگاه خود قرار دارد.
آقای گلزاد می افزاید که باورها نظر به سن و سال افراد هم ارتباط می گیرد چون برخی افراد بزرگسال زیادتر به این نوع رسوم خرافی پابندند.
باورها عمدتاً به تناسب سن و سال هم ارزش و قیمت های خود می داشته باشد. این باورها نزد اشخاص جوان که از معاصر چیزایی دارن، اینا قدر به این باورمند نیستن، حتی مخالف ازی هستن. اما مسن ها با اونمو تهجر فکری که از گذشته برشون به میراث مانده، اینا تا حدود زیاد پابند همی باورهای عامیانه می باشن.
دکتر زرخونه استاد فاکولته زبان و ادبیات پوهنتون کابل می گوید که برخی از باورها فواید طبی و مذهبی دارند که بهتر است آن را رعایت نماییم.
بعضی باورها منفی و بعضی اساس مثبت هم داره. مثلا درباره جارو کردن در وقت شام باید جارو نشود، معنی زیر دارد که کسی در شام جارو میکند شب در خانه گرد و خاک جارو میمانه، وقتی کسی استراحت میکند در اتاق اما تنفس میکنه و برای صحت مضر است. یک مسئله. مسئله دوم مسئله مذهبی است. مثلا در بین دیگر و شام باید میگه جارو نشود، مقصد از این عبارت است که فاصله بین دیگر و شام کم است و وقت عبادت می باشد، نماز دیگر و نماز شام باید جارو یا کارهای چی باید نشود.
همیرا عضو علمی انستیتوت روانشناسی علوم تربیتی اکادمی علوم افغانستان پندارهای عامیانه را چیزی به نام تلقین بیش نمی داند و می گوید
بعض از عقایدی که ما داریم اگر از نگاه روانی فکر کنیم یا از نگاه روانشناسی ببینیم و طرفشان، اینا اصلا جنبه علمی ندارن، اینا چیزهایی هستن که ما به خود قبولاندیم. اگر ما فکر کنیم اینا چیزهایی هستن که ما تلقین کردیم خودم، ما زمان خون خود از طرف شو نگیریم بستگی نمیه، تنها دلیلش چیست که از طرف شو بیرون نمبرایی در داخل خانه میگیری ناخون چیز است که اگر در غذا بیای مشکل به روده یا معده انسان به وجود میاره. اگر ما دلیلش ببینیم چیزهایی بود که گذشته ها نمیفهمیدن چی رقم بفهمونن، او را یک شکل دیگه دادن و او تلقین شده با ما.
باورهای عامیانه با وجود که خرافی پنداشته می شود، اما در جا جای چنین مفکوره های پیدا می شود که چیز مانند موتر، خانه و یا حولی را بدون کدام دلیل و منطقی شگون آن را نیک و یا بد می پندارن. در حالی که به اساس آن فکر شود چی نقصی در کار ماست که چنین و یا چنان شد. استاد میرزا محمد لودی یکی از اعضای علمی اکادمی علوم نیز در مورد جهت‌های منفی باورهای عامیانه حرف‌هایی دارد که با هم می‌شنویم.
اگر در نو عروس فرض کنیم در یک خانه میارن و بعد از وضع اقتصادی خوب شوه، مثلا یک نو خوشبختی در خانشان بیاره، او میگه که قدم زیاد سر ما شیش، و برعکس اکثرا به جهت بسیار زیاد فکر میکنن هم جهت منفی شه خوب مکم میگرن، میگه قدم زی سر ما بعد رفت، بنان او بیچاره همیشه محکوم میشه که این می عروس که نو آمده او رو بیچاره رو فکر میکنه که این سبب این می بدبختی های اجتماعی ما شده، در حالی که هیچ نو نقش در روح قضا ندارم. باید این و طرز تفکر ما باید تغییر بدیم، این فکر باید ما از سر خود بدر بکنیم، در غیر رو ممکن نیست که ما بتانیم یک برخوردی منطقی و علمی را در رابطه با بررسی قضایا داشته باشیم.
گفته می شود در شریعت اسلامی تا جایی که دیده می شود راجع به پندارهای مردمی چیزی نیامده، همچنان این باورها آمیزش با پیشگویی و غیبگویی هم دارد و گاهی سبب افسردگی و محرومیت های زیاد و فرصت های بیشمار می گردند. بیایید در مورد باورهای مردمی از نگاه اسلام از زبان سید حبیب شاکر یکی از علمای دین بشنویم چی میگوید.
پیشگویی که منشأش، مبدأش و تمهیدش ای شگون باشه، اگر ای کار شوه در آینده چیزی صورت میگیره، پیشگویی در شریعت اسلامی نارواسته و حرام است، کسی باید پیشگویی نکنه و نه کسی با او معتقد باشه. منتها اگر یک چیزی تخمین میکنه که او دلائلش علمی باشه، یعنی مبتنی بر تحقیقات باشه، مبتنی بر فرمولهای علمی باشه، اگر پیشگویی کنه در او مشکلی نیست.
باید گفت یک سلسله باورها میان ملت‌ها مشترک است که روابط اجتماعی انسان‌ها را نشان می‌دهد و علما تحقیقات می‌نمودند و از روی علم آن را ثابت می‌ساختند. اما آن باورهایی که ربط به تعلیم و تربیت دارد و گفتن آن برای اطفال به نحو مؤثر تمام می‌شود تا آنان بتوانند با فکر کودکانی خود از برخی زشتی‌ها دوری و از بعضی کارهای ثواب بهره‌مند گردند، سودمندند. آقای حبیب الله رفیع نویسنده افغان می‌گوید باید کار خرافی را از ذهن عوام دور بسازیم.
یک سلسله باورهایی که در بین مردم است، یک قسمتش خرافی است لیکن یک قسمت دیگیش ارزش تربیتی داره. مثلا اطفال به زور منع نمیشه از یک کار، لیکن وقتی که برش یک چیر پرتی او مجبور میشه که او کار نکنه. مثلا به اطفال گفته میشه که کلیارا میگه شور نتین، جنگ میشه، او از جنگ بد میبره. به این خاطر این کار نمیکنه که جنگ در خانهش پیدا شود. لیکن به هر صورت افکار خرافی است و از ذهن مردم به خاطری که تعبیر علمی برش نداشته تراوش کرد.
نگفته نماند در اجتماع یکی باورهاست و دیگری هم افراد در عملی سازی باورهاست که باورهای دیگر را ایجاد می کند و به نظر علما افزایش و گرایش به باورها ناشی از عدم سواد، دیدگاه مثبت و تحلیل درست به میان می آید که انسان می تواند با ترک آن یک آرامش را بازیابد و به سایر مشکلات بپردازد.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه رو میبندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com